ساعت 18 به وقت ایران شما شنونده مجله عصر از رادیو فردا هستید. همراهان رادیو فردا، عصر آدینه شما به خیر. 27مین روز از مرداد ماه 1402، من رایا ملکی درود میگم به شما که شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از هر گزارش و گفتگویی به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم که شنونده آخرین اخبار ایران و جهان باشید با همکارم سپیده بهکام که اینجا در استودیو کنار ماست. سپیده، درود بر تو.
درود بر شما و درود بر شنونده رادیو فردا. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در جده دیدار و گفتگو کرد. آقای امیر عبداللهیان این دیدار را بی‌پرده و سودمند توصیف کرده است. این نخستین دیدار رسمی یک مقام ارشد جمهوری اسلامی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پس از عادی سازی روابط دو کشور است. محمد بن سلمان به عنوان رهبر غیر رسمی عربستان نیز شناخته می شود. تهران و ریاض حدود 6 ماه پیش و با میانجیگری چین روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند. دو کشور که رقیب منطقه‌ای به شمار می‌آیند در طول سال‌های اخیر درگیر یک جنگ نیابتی در یمن بودند. این دو در زمینه نفوذ در کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه و لبنان و همچنین تأمین امنیت خطوط کشتیرانی نیز با یکدیگر رقابت دارند. پس از انتشار گزارش رویترز درباره موافقت دولت آمریکا با ارسال جنگنده‌های F-16 خود به اوکراین، وزیر خارجه هلند از این تصمیم استقبال کرد. وزیر خارجه هلند در شبکه اجتماعی ایکس، توییتر سابق، همکاری آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در این زمینه را خوب و سریع توصیف کرد. کیف ماها بود که بر دریافت این جنگنده‌های آمریکایی برای مقابله با تهاجم روسیه اصرار داشت. با این حال یوری ایهنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، گفته است که اوکراین تا پیش از پایان پاییز و زمستان امسال نمیتواند از این جنگنده‌ها استفاده کند. معاون وزیر خارجه روسیه هشدار داد که ارسال F-16 به اوکراین خطری بزرگ برای کشورهای غربی در پی خواهد داشت و تنها به شعله ورتر کردن آتش جنگ خواهد انجامید. در پی افزایش بحران کمبود آب در مناطق مختلف ایران، استاندار کهگیلویه و بوی رحمت اعلام کرد که برخی از روستاهای این استان به دلیل تنش آبی از سکنه خالی شده است. علی احمدزاده که روز پنجشنبه در دیدار با یک مقام وزارت نیرو به این رخداد اشاره کرده، نام روستاها و شمار آنها را ذکر نکرده است. وجود تنش آبی در کهگیلویه و بوی رحمت در حالی گزارش می شود که به گفته این مقام دولتی این استان از 10% آب کشور برخوردار است. پیشتر هاشم امینی، سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور، گفته بود که اکنون دست کم 269 شهر ایران دچار تنش آبی است. مدیریت اشتباه منابع آب، سدسازی های بیرویه و خشکسالی از جمله دلایل بروز تنش آبی در ایران شمرده می شوند. در ادامه موج بازداشت ها در آستانه سالگرد آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کوروش وزیر، همسر شیرین علیزاده و مهسا بصیرتوانا، خواهر مهران بصیرتوانا را دستگیر کردند. بازداشت خانواده کشته شدگان اعتراضات سالهای گذشته در حالی انجام شده که همزمان شماری از فعالان مدنی و شهروندان معترض به ویژه در استانهای تهران، گیلان، کردستان، اصفهان و آذربایجان غربی نیز بازداشت شدند. نیروهای حکومتی روز چهارشنبه نیز تمام اعضای خانواده کمار درافتاده معترض نوجوان کشته شده به دست نیروهای امنیتی را برای ساعتی بازداشت کرده و مورد بازجویی قرار دادند.
سپاس از سپیده بهکام برای روایت آخرین خبرها. اما آنچه در این مجله عصر خواهید شنید، نهادهای اطلاعاتی و انتظامی گیلان کنشگران بازداشتی را به فعالیت در راستای سالگرد اعتراضات متهم کردند.
تمام این سالها حکومت سعی کرده که هر حرکت عدالت خواهانه، هر حرکت برابری خواهانه ای رو تحت عنوان ارتباط با بیگانه، پول گرفتن از خارج کم رنگ بکنه.
اولین دیدار وزیر خارجه جمهوری اسلامی با ولیعهد عربستان حسین امیر عبداللهیان این دیدار را بی‌پرده و نتیجه بخش خواند.
اون چیزی که تا به حال دو طرف رو سوق داده به سمت ارتداد توافق و الان تلاش برای ارتقای روابط به یک سطح جدید، موارد مربوط به نگرانی‌های امنیتی دو طرف هست.
و گونه جدید کووید، خطرناک یا در کنترل؟ برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که به عربستان سعودی سفر کرده بود، روز جمعه در جده با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری‌های بین‌المللی با اشاره به این دیدار از پیش اعلام نشده می‌نویسند چند ماه قبل تصور انجام چنین دیداری غیر ممکن بود. حسین امیر عبداللهیان دیدار با رهبر غیررسمی عربستان سعودی را که زمانی آیت الله خامنه ای را با هیتلر مقایسه کرده بود، صریح، بی‌پرده، سودمند و نتیجه بخش توصیف کرد. در گفتگو با حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست آلمان، اهداف دو کشور برای احیای روابط رو جویا شدم.
اهدافی که دو طرف دنبال میکنن صحبت زیادی مطرح شده، از موارد مربوط به منافع امنیتی تا منافع اقتصادی، به خصوص طرف ایرانی مشخصا به خاطر وضعیت داخلی که از انتظاراتی که شکل گرفته در نتیجه مواردی مثل عدم موفقیت برجام و غیره، به دنبال این هستش که سیاست منطقه خودش رو به نوعی مفید جلوه بده در راستای دستیابی منافع اقتصادی. در طرف مقابل هم عربستان از این فرصت استفاده کرده برای اینکه خودش رو یک بازیگر صلح طلب و طرفدار ثبات در منطقه نشون بده. خب این در سطح اعلامی هست، ولی در سطح عملی به نظر من اون چیزی که تا به حال دو طرف رو سوق داده به سمت افتتاح توافق و الان تلاش برای ارتقای روابط به یک سطح جدید، موارد مربوط به نگرانی‌های امنیتی دو طرف هست. به این خاطر که از یک طرف از همون ابتدا ایران نسبت به روندی که شکل گرفته بود بین کشورهای عربی و اسرائیل و چشم‌انداز توسعه این توافقات صلح با اسرائیل و عربستان نگران بود، و از طرف دیگه حمایت ایران از حوثی‌ها در یمن، مسائلی که به لحاظ امنیتی ایجاد کرده بود برای عربستان، مانع جدی بود برای برنامه‌های منطقه‌ای و همینطور داخلی عربستان سعودی. و همین خاطر به نظر من در پس تمام این گفته‌هایی که وجود داره و بیانیه‌هایی که مطرح میشه درباره ارتقای روابط به یک سطح جدید و گام جدیدی در روابط، همه اینها فعلا چیزی که ما مشاهدهش هستیم یک تلاش دو جانبه برای تنش‌زدایی هست.
آقای عزیزی، در بخش از صحبتتون اشاره کردید به عدم موفقیت برجام و منافع اقتصادی دو کشور رو اشاره کردید. وقتی جمهوری اسلامی با اروپا و آمریکا هیچ مراوده مالی نداره، در حقیقت به نوعی زیر تحریم‌های سنگین هست، چقدر میتونه مذاکرات با عربستان منافع اقتصادی براش داشته باشه؟
یکی از مسائلی هستش که تحلیلگران، مقامات فعلی و سابق نزدیک به کشورهای عربی هم بهش اشاره میکنن به صورت مستقیم و غیر مستقیم، این که در شرایطی که روابط ایران با غرب تیره هست و مشخصا بحث تحریم ها به عنوان یک مانع وجود داره، نمیشه که انتظار یک توسعه قابل توجهی رو در روابط داشت. همین چند روز پیش بود یک سری گزارش ها منتشر شد از یک جلسات بسته‌ای که یک سری خبرنگارها داشتن مثلا با یک مقام سعودی، که اونجا گفته شده بود که عربستان سعودی حتی به دنبال این نیستش که درخواست معافیت تحریمی بده برای کار کردن با ایران. خب این نشون دهنده یه درکی هستش که در عربستان وجود داره، همینطور در امارات و بقیه کشورها، از عمق مشکلاتی که وجود داره بین ایران و غرب و امکان ناپذیری حل مسائل در کوتاه مدت. به همین خاطر برخلاف چیزی که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به دنبالش هست، این که روابط منطقه‌ای رو به نوعی جایگزین برجام بکنه و جایگزین روابط با غرب بکنه، به نظر میرسه که اینها کاملا به هم دیگه مرتبط هستن. تا زمانی که در اون جناح یا اون جبهه تحولی رخ نده، در سطح منطقه هم روابط در حوزه اقتصادی پیشرفت قابل توجهی نخواهد داشت.
آقای عزیزی، این اولین بار نیست که دو کشور صحبت از مذاکره میکنن و حتی مذاکرات رو ثمر بخش میدونن. احیای روابط ایران و عربستان به نظر شما چقدر نمادین هستش و چقدر به واقعیت نزدیکه؟
آخرین باری که روابط قطع شد در سال 2013، از اون زمان تا به الان طبیعتاً این جدی‌ترین تلاشی هست که صورت گرفته و پیشرفت‌هایی که وجود داشتن پیشرفت‌های قابل انکاری نیست. میشه گفتش که هر رئیس جمهوری که در ایران سر کار اومده تقریبا از زمان آقای هاشمی در همون یکی دو سال اولش تلاشی رو برای بهبود روابط با عربستان سعودی انجام داده. در همه موارد هم بعد از چند سال به دلیل اون عمق مشکلات و اختلافاتی که بین دو کشور وجود داره و همینطور شرایط داخلی و بین‌المللی دو تا کشور به هم خورده. ولی در شرایط فعلی به نظر من یک فاکتوری که تا حدی میتونه که دست کم در حوزه امنیتی یعنی اون تنش زدایی رو تا حدی بهش دوام ببخشه تحولی است که در شرایط بین‌المللی ایجاد شده. از این نظر که ایالات متحده نقش نسبیش نه نقش مطلقش در مقایسه با نقش روسیه و چین تغییر پیدا کرده و عربستان سعودی و بقیه کشورها هم بر اساس این دارن روابط خودشون رو تنظیم میکنن با طرفهای مختلف و از اونجایی که الان تمام طرفها از جمله روسیه و چینی که ایران هم باهاش کار میکنه به دنبال ثبات در منطقه هستن این نقش قدرت‌های بزرگ به نظر من میتونه که در بلند مدت تا حدی حداقل از ظهور دوباره تنش‌ها بین دو طرف جلوگیری بکنه. این در مقابل وضعیتی هستش که تا همین چند سال پیش وجود داشت عربستان سعودی به عنوان متحد ایالات متحده و چیزی که در ایران مشاهده میشد این بود که خب ما اگر که عربستان سعودی رو هدف قرار بدیم انگار که ایالات متحده رو هدف قرار بدیم. ولی این سیاست خارجی چند برداری که اصطلاحاً عربستان سعودی پیاده کرده و روابطش رو همزمان با روسیه و چین و غیره هم گسترش داده میتونه که به یک عامل تضمین کننده امنیتش دست کم تا جایی که به ایران مربوط میشه در آینده قابل پیش بینی تبدیل بشه.
آقای عزیزی، همزمان که وزیر خارجه ایران به عربستان سفر کرده، رایزنی تلفنی وزیران خارجه آمریکا و عربستان هم بوده درباره تحولات منطقه. این فکر میکنید که چقدر احیای روابط بین جمهوری اسلامی و عربستان تحت تأثیر قرار بگیره با مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا برقراره؟
اینها طبیعتاً از هم جدا نیستن، ولی به نظر میرسه که الان مسیر برعکس شده. به این معنا که مثلا چیزی که در سال 2015 مشاهدهش بودیم، ایران در پی احیای برجام بود و از اون طرف عربستان سعی می‌کرد که از طریق ارتباطش با آمریکا اطمینان حاصل بکنه که منافعش اینجا در خطر نمی‌افته. الان به نحوی یک ابتکار منطقه‌ای بین ایران و عربستان شکل گرفته و ایالات متحده در پی این هستش که حالا اطمینان حاصل بکنه که این توافق دست کم برای صلح و امنیت منطقه‌ای اثرات مثبتی خواهد داشت. منطقاً هم ثبات در منطقه جلوگیری از به نفع سیاست واشنگتن در منطقه هم خواهد بود. اما یه فاکتور بسیار مهمی که اینجا وجود داره به نظر من که ممکن هست باعث نگرانی در طرف آمریکایی شده باشه، تأثیرات احتمالی هستش که این عادی‌سازی یا بهبود روابط بگیم بین ایران و عربستان ممکن است بر عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل داشته باشه. با توجه به اینکه اون در واقع مبنا و محور اصلی سیاست خاورمیانه‌ای بایدن هستش در شرایط فعلی، به نظر میرسه که ایالات متحده به دنبال اطمینان حاصل کردن از این هستش که این دو تا روند با هم دیگه در تناقض قرار نخواهند.
حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست آلمان، از روابط تهران و ریاض گفت. دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در چند روز گذشته به طور همزمان چندین تن را در استان‌های گیلان، تهران، تبریز، مهاباد و چند شهر دیگر بازداشت و احضار کردند. بنا به گزارش‌ها، شمار زیادی از بازداشتگان زن و از فعالان جنبش زنان ایران هستند. مقام‌های امنیتی و قضایی گیلان بازداشتگان را به اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در راستای سالگرد اعتراضات متهم کردند. در گفتگویی که با پروین اردلان از فعالان جنبش زنان ایران موقع صحبت داشتم، واکنش او به طرح این گونه اتهامات رجوعی شدم.
تمام این سالها حکومت سعی کرده که هر حرکت عدالت خواهانه، هر حرکت برابری خواهانه ای رو تحت عنوان ارتباط با بیگانه، پول گرفتن از خارج یا ارتباطات مختلف کمرنگ بکنه همه این فعالیت ها رو. بنابراین چیز تازه اتفاق نیفتاده و این اتهام زدنی ها به نظر من فقط برای خفه کردن صدای مقاومتی که تو ایران بلند شده، سالهاست که وجود داره به پیش در حوزه جنبش زنان و حالا داره تلاش میشه که چون سالگرد انقلاب ژینا در واقع نزدیکه، فکر میکنن که خب همه اینها برای تدارک چینیه، برای اینکه جلوی این حرکت‌ها رو بگیرن.
اشاره کردید که این اقدامات میتونه تدارک‌چینی باشه برای اینکه اعتراضات یا اقدامات احتمالی رو در سالگرد مرگ مهسا امینی بگیرن. فکر می‌کنید چقدر حکومت میتونه با این سیستمی که سال‌هاست دستش داره، سرکوب و بازداشت‌های حالا پیش از موعد، چقدر میتونه به خواست خودش برسه و از اعتراضات احتمالی جلوگیری کنه؟
کلاً یکی از تاکتیک‌های اصلی حکومت ایران ایجاد رعب و وحشته و ایجاد رعب و وحشت همیشه قبل از جمعه دو برنامه مختلف دیدیم. مثلا 8 مارس ما همیشه با وحشت‌سازی حکومتی رو بریم و دستگیری و بازداشت فعالای مختلف زنان، تو حوزه دانشجویی همینطور، تو حوزه کارگری همینطور. بنابراین اینها همه کارهای پیشگیرانه‌ای که انجام میشه فقط برای که صدای اعتراض رو خاموش بکنه. ولی جالب اینه که با اتفاقی که بعد از ماجرای قتل حکومتی ژینا امینی افتاد، در واقع جنبش عدالت خواهی از این جنبش چند صدیه و جنبشی که حتی مرز نمیشناسه. یعنی حتی ما وقتی در ارتباط با خارج حرف میزنیم مثلا واقعا خیلی به نظر خنده‌دار میاد. تمام این تلاشا بر اینه که نگذارن صدای این اعتراضات از هر گوشه بلند بشه، ولی خب خودتون دارین میبینین که بازداشتایی که الان در صورت میگیره حتی فقط در داخل یک شهر یا دو شهر نیست، خیلی گسترده است. پس بنابراین این نمادی از اینه که مقاومت جامعه در مقابل این حاکمیت اینقدر داره گسترده میشه و به همین هم فکر می‌کنم فقط برای اینکه ایجاد ترس بکنن دارن اتهام زنی میکنن، تروریست سازی میکنن، اتهام مالی میزنن. همه اینها یک چیزاییه که به نظر من دیگه جواب نمیده.
خانم اردلان، اشاره کردید به جنبش چند سر در ایران. فکر میکنید در این مقطع زمانی اهمیت فعالان حوزه حقوق زنان برای جامعه مدنی ایران چگونه است؟
به هر حال جنبش زنان و فعالان جنبش زنان تو این سالها، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، همیشه یک جنبش مستمر از پایین شکل دادن، حرکت کردن و تونستن صدای عدالت خواهانه و برابری خواهانشون رو به جامعه نشون بدن. حالا اتفاقا بعد از جریان قتل حکومتی ژینا میبینیم که این بحث زنان و بحث جنسیت اساسا در مرکز تقاطع تمام این تبعیض‌هایی که وجود داره و این تبعیض‌های چند سر وجود داره هستش. یعنی در همه این گونه ها شما صدای برابری جنسیتی رو میشنوید و به همین خاطر هستش که نقش زنان به طور عام به ویژه در این حرکت که در واقع تو هر خونه شما میبینین که صدای برابری خواهشون بلند میشه و نقش کویرها، نقش گروه های جنسیتی و همه اینها داره به شکل مختلف اعمال وجود میکنه، خب به هر حال نقش جنبش زنان در این قضیه خیلی ویژه تر و تعیین کننده تره. به همین خاطر شاید فکر کنم که از وحشت این که ممکنه که فعالای زنان بخوان در این قضایا حرکتی رو دامن بزنن، این حرکت ها داره صورت میگیره و این واکنش ها نسبت زنان و گروه های زنان.
خانم اردلان، سال‌هاست خانم اردلان که خب به هر حال جنبش زنان در ایران مطرح بوده و گروه‌های زیادی در این مورد کار می‌کردند. فکر می‌کنید که این جنبش فعلی که در ایران با جوان‌ترها، در حقیقت حتی با نسل خیلی کوچک از دبستان شروع شده، فکر می‌کنید چه تفاوتی داره با آن چیزی که به صورت سنتی در ایران به عنوان جنبش زنان شناخته میشه؟
ببینید تو حرکت جنبشی به هر حال تلاش‌های صورت می‌گیره برای آگاهی بخشی به خود ما و خود جامعه و به یه شکل دیگه ای صورت میگیره، اما با این اتفاقی که اخیر افتاد، یعنی در واقع یک آگاهی جنسیتی دیگه از فضای جنبش زنان هم خارج شد به یک نوعی آگاهی فمینیستی که در کل جامعه، در بطن جامعه جاری شده و شما بربرین نمیتونین جریانی رو که به طور زنده، به طور پویا داره حرکت میکنه از بین ببرین. به همین خاطر من فکر می‌کنم یک برآمدگی و یک ویژگی دیگه‌ای که این حرکت در واقع در جامعه صورت گرفته اینه که اگر قبل از اون جنبش زنان تلاش می‌کرد که خواسته‌های زنان رو و خواسته‌های جنبش رو در جامعه جاری بکنه، حالا این جامعه است که در واقع داره همراهی می‌کنه با تمام این خواسته‌ها و فراتر از یک جنبش داره حرکت می‌کنه و همین خاطر یک جنبش عدالت‌خواهی در هم تنیده با جنبش فمینیستی در ایران.
پروین اردلان از فعالان جنبش زنان ایران مقام سوئد از بازداشت مدافعان حقوق زنان و بحث فمینیست گفت. گروهی از مسلمانان در پاکستان به محله مسیحی نشین در جنوب این کشور حمله کردند و چندین کلیسا را به آتش کشیدند. معترضان دو مرد مسیحی ساکن این محله را به هتک حرمت قرآن متهم می‌کنند و حال پلیس از بازداشت این دو خبر داده. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
در پی به آتش کشیده شدن چندین کلیسا به دست مسلمانان خشمگین در ایالت پنجاب در پاکستان، روز پنجشنبه 26 مرداد ماه صدها نیروی پلیس برای محافظت از محله مسیحی ها در نزدیکی شهر فیصل آباد بسیج شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صدها مرد مسلمان روز چهارشنبه در خیابان‌های شهرک جرانواله در حومه شهر صنعتی فیصل آباد به راه افتادند، چندین کلیسا را به آتش کشیدند و ده‌ها خانه محل زندگی مسیحیان را تخریب کردند. این مسلمانان که گفته می شود به تحریک روحانیون با سلاح سرد به خیابانها هجوم برده اند، از مقامات محلی می خواهند که دو مرد مسیحی که آنها می گویند به قرآن توهین کرده اند را دستگیر و به آنها تحویل دهند. معترضان پلیس را به کوتاهی در مجازات این دو مرد مسیحی متهم می کنند.
پنجاب پلیس
ها.
مسلمان نگی؟
این مرد مسلمان به خبرگزاری رویترز میگوید که اگر کسی کوکائین قاچاق کند ظرف چند ساعت دستگیر می شود، اما پلیس بعد از 24 ساعت هنوز نتوانسته این کفار را دستگیر کند. او همچنین از پلیس خواست که کنار مسلمانان بایستد. ساعتی بعد اما اعلام شد که پلیس این دو مرد مسیحی متهم به هتک حرمت قرآن را دستگیر کرده است. خبرگزاری ها از ایالت پنجاب در شرق پاکستان خبر می دهند که پلیس برای محافظت از مسیحیان بسیج شده، دور شهرک را سیم خاردار کشیده و مجبور به توسل به نیروهای شبه نظامی شده است. شهروندان و شاهدان عینی می گویند که هزاران مرد مسلمان به رهبری روحانیان محلی با میله های آهنی، چماق، چاقو و خنجر در دست در خیابان ها حضور دارند و چندین خانه را تخریب کردند. دولت پاکستان در بیانیه ای اعلام کرده که پلیس بیش از 100 مظنون به آشوب را دستگیر کرده و همچنین دستور تحقیق درباره حادثه را داده است. رهبران ملی و محلی نیز بر تعهد خود از حمایت از جامعه مسیحیان پاکستان تاکید کردند. از جمله محسن نقوی، فرماندار استان پنجاب که وعده جبران خسارت‌های وارده به خانه‌های مسیحیان را می‌دهد.
آپ کا جو نقصان از گورنمنٹ از مسلم،
به نمایندگی از دولت به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک انسان وظیفه من است که خسارت وارده به شما را جبران کنم و آن را به شکل اولیه خود بازگردانم. این وعده من و همراهان من به شماست. ما ظرف 3 تا 4 روز املاک شما را به حالت اولیه باز می‌گردانیم و افراد ما در حال حاضر مشغول کار روی این موضوع هستند.
مسیحیان تنها 2% از جمعیت کشور 230 میلیونی پاکستان را تشکیل می‌دهند و به نوشته خبرگزاری فرانسه در جامعه این کشور یکی از پایین‌ترین طبقات به شمار می‌روند. سالی نیست که یک مسیحی در این کشور با اتهام کفرگویی از طرف مسلمانان روبرو نشود. کفرگویی در پاکستان می‌تواند با مجازات مرگ همراه باشد و اگرچه تاکنون رسماً کسی در پاکستان به دلیل کفرگویی اعدام نشده، اما بسیاری از متهمان توسط مردم خشمگین و به طرز فجیعی به قتل رسیدند. گروه‌های حقوق بشری همچنین می‌گویند که صدها نفر از متهمان به کفرگویی در زندان‌های پاکستان به حال خود رها شده‌اند و محاکمه آنها مدام به تعویق می‌افتد، چرا که به گفته این گروه‌های حقوق بشری قضات پاکستانی از صدور احکام سبک برای کسانی که متهم به کفرگویی هستند بیم دارند.
کشف یک گونه جدید ویروس کووید 19 در چند کشور موجب شد که نه تنها سازمان جهانی بهداشت درباره اون اطلاع رسانی کنه، بلکه مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا از بررسی این گونه جدید خبر داده. بنیامین صدر گزارش میده.
اندکی پس از آن که سازمان جهانی بهداشت از وجود یک سویه جهش یافته ویروس کرونا خبر داد، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا هم اعلام کرده که این سویه جدید ویروس کرونا را ردگیری می‌کند. آنچنان که سازمان جهانی بهداشت میگوید، توالی و رد این نوع ویروس جهش یافته تنها در چند کشور معدود گزارش شده. در پیوند با این موضوع، برخی رسانه‌های اسرائیلی گزارش کردند که سویه تازه ویروس کرونا نخستین بار در اسرائیل و سپس در دانمارک شناسایی شده است. سازمان جهانی بهداشت قضاوت درباره خطرهای ناشی از سویه جدید را هنوز بسیار زود می‌داند، اما این موضوع که این نهاد وابسته به سازمان ملل و همچنین مرکز آمریکایی کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها با وجود ردگیری تنها موارد انگوش شمار این سویه آن را زیر نظر گرفتند، ممکن است نشانه نگرانی آنها از پیامدهای سویه جدید باشد. CDC، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا، تاکید کرده که راه‌های مراقبت از این سویه توصیه‌های پیشین در مقابله با کووید 19 است، اما همچنان درباره آن مطالعه خواهد کرد. این سویه جدید ویروس کرونا از اومیکرون جهش یافته و 36 جهش آن شناسایی شده است. این در شرایطی است که وزارت بهداشت و درمان اسرائیل 24 مرداد تایید کرد که موارد بستری ناشی از ابتلا به کووید در این کشور افزایش یافته. مسئولان درمانی اسرائیل اعلام کردند که بیشتر افراد بستری شده شرایط چندان وخیمی ندارند و شمار مبتلایانی که با حال وخیم بستری هستند بسیار پایین است. با این حال باید دید که ایمنی بدن افرادی که پیشتر مبتلا به ویروس کرونا شدند یا واکسیناسیون خود را به طور دقیق انجام دادند هنوز میتواند پاسخگوی این سویه جهش یافته کرونا باشد. همه‌گیری ویروس کووید از حدود 4 سال پیش و شناسایی دیرهنگام آن از منشأ چین به مرگ دست کم 7 میلیون تن در سراسر جهان انجامید و تقریبا حدود 2 سال وضعیت اضطراری در جهان ایجاد کرد. 10 میلیون تن هنوز به عوارض ناشی از کووید مبتلا هستند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فینال نهمین جام جهانی فوتبال زنان قرار روز یکشنبه میان انگلیس و اسپانیا در شهر سیدنی استرالیا برگزار بشه. حالا باید تا روز یکشنبه بمونیم و ببینیم کدوم تیم موفق خواهد شد جام رو به خونه ببره. به همین بهونه گفتگوی داشتم با مرضیه نصیری، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم آلمان، و جایگاه فوتبال زنان در جهان و محدودیت‌های فوتبال زنان در ایران رو پرسیدم.
امسال خیلی پرهیجان‌تر برگزار شد این مسابقات و مسئولان خیلی زحمت کشیدن تا بتونن تماشاگرای بیشتری رو دعوت کنن و اینکه این مسابقات رو ببینن و به قول فوتبالی‌ها تب بازی‌ها رو بالا ببرن، که به نظر من تا حدود زیادی وقتی آدم مقایسه میکنه با دوره‌های قبلی موفقیت‌آمیز بود. اگرچه که خب هنوز وقتی که آمار رو نگاه می‌کنیم، تماشاگرایی که برای بازی فوتبال زنان رو میان رو مقایسه می‌کنیم با جام جهانی آقایون، میبینیم که اختلاف خیلی زیاده، ولی وقتی با گذشته خودش مقایسه میکنه میبینیم که پیشرفت چشمگیری داشته، بسیار جای امیدواری داره برای آینده.
فکر میکنید در کشورهای دموکراتیک چه حمایتهایی از تیم فوتبال زنان میشه تا جایگاه خودشون رو در جهان پیدا کنن؟
تفاوت بسیار زیادی وجود داره بین مسئولین در کشورهای آزاد و دموکراتیک و مسئولینی که جمهوری اسلامی و کشورهای شبیه ایران داره. مثلا وقتی که بانوان آلمان به نتیجه دلخواه نمیرسه، شولز صدر اعظم آلمان به صورت مستقیم حمایت میکنه، پیام میده، تشویق میکنه و همواره در اختیار بانوان ورزشکار فوتبالیست امکانات بیشتری قرار میگیره که بتونن به آنچه که دلشون میخواد برسن. ولی توی ایران وقتی که بانوان ایران میرن وارد یک مسابقات آسیایی میشن یا مسابقات دیگه برنده میشن، به جای تشویق شدن همواره فرمانهای سختگیرانه تری صادر میشه که دست و پای اونها رو ببنده و امکان پیشرفت بیشتر رو ازشون بگیره. مثلا تو همین جام جهانی که الان ما به روزهای آخرش رسیدیم، وقتی نگاه میکنیم که مسئول مسابقات اعلام میکنه و بسیار تبلیغ میکنه و اینکه آدم ها بیان از بانوان فوتبالیست حمایت کنن، بازی ها رو ببینن، حتی بلیط ها رو ارزونتر از بلیط سینما در نظر میگیره که حمایت کنه که ورزشگاه ها تا جایی که میتونه پر بشه، همونطور که دوره اولش اعلام کردن 54% بیشتر تماشاگر رفته بود توی هر بازی، یعنی وقتی که تناسب گرفتن دیدن که خب خیلی نسبت به دوره قبل تماشاگر بیشتری از این بازی استقبال کردن. دولت ها هم همینطورن، از بانوان ورزشکارشون حمایت میکنن و اگر در طول تاریخ مثلا فوتبال مرد ها یک تاریخ طولانی پشت بشه، اینها سعی میکنن که با تشویق بیشتر و امکانات بهتر و بیشتر این امکان رو به بانوان ورزشکار بدن که اونها بتونن به جایگاهی که شایسته‌اش هستن برسن.
خانم نصیری، به هر حال زنان ایران هم در رشته فوتبال فعال هستن، چقدر امکان داره که اونها هم در سطح جهانی بتونن حرفی برای گفتن داشته باشن؟
به نظر من از استعداد که بخوایم شروع کنیم، میبینیم که ما بسیار بازیکنهای با استعدادی داریم که میتونن اتفاقا خوب فوتبال بازی کنن و اگر شرایطش براشون مهیا باشه میتونن خودشون رو در سطح جهانی خوب نشون بدن، اما شرایط برابر واقعا وجود نداره. وقتی که یک بازیکن فوتبال ایران توی زمین میره بازی میکنه، وقتی که میخواد دریبل بزنه یا هر کاری بکنه، قبل از اینکه بخواد اون حرکت رو انجام بده مجبوره که حواسش به لباسش باشه و به روسری که تو سرش داره. حتی وقتی مصدوم میشه رو زمین میفته هم پزشکی که قسم خورده که به سلامتی اون برسه، چون من به عنوان همراه بودم با تیم بانوان ایران و اینو از نزدیک دیدم، اون پزشک هم اول باید به حجاب اون برسه و اونها مجبورن با لباسی بازی کنن که خب پذیرفته نیست از نظر فیفا، لباس فوتبال نیست. به خاطر همین اینها اصلا شرایط برابری ندارن، یعنی تو شرایط مشابه و برابری اینها شروع نمی کنن. مثلا یک داور فوتبال، یک بازیکن فوتبال اگر که یک ذره اینها رو رعایت نکنه مورد عتاب قرار میگیره، بازخواست میشه و شرایط زمین امکانات درست و حسابی هم در اختیار اینها نیست. به نظر من یک همچین مقایسه ای واقعا امکان پذیر نیست، مگر اینکه فقط بخوایم استعداد زنان ایرانی رو با استعداد بازیکنای خارجی مقایسه کنیم.
خب با پایان این گزارش ورزشی به پایان مجله عصر از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که انتخاب شما رادیو فرداست برای شنیدن اخبار و آخرین اخبار ایران جهان. با ما در تماس باشید. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112121 یکی از راه‌های ارتباطی رادیو فرداست. ما رو در شبکه‌های اجتماعی میتونید دنبال کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم و امیدوارم که هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و آمانم.